سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به خاطر وضعیت افغانستان نگران است. او میگوید که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید متوقف شود. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. نشریه های غربی را هم مرور میکنیم و برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. همکارم احمد هنایش با شماست.
آذربایجان وعده نموده که در بخش‌های ترانسپورت، انرژی و تکنیک با افغانستان کمک می‌کند. ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید با مقامات ولایت ننگرهار درباره مشکلات امنیتی ولسوالی‌های ناامن این ولایت راهنمایی‌های صادر کرده است. والیان غزنی، زابل و جوزجان به وزیر داخله پیشنهاد کردند که شماره نیروهای پلیس در این ولایت را افزایش یاد دهد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که هیلاری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. تفصیل اخبار. آذربایجان وعده نمود که در بخش‌های ترانسپورت، انرژی و تکنیک با افغانستان کمک می‌کند. رئیس اداره انکشاف بین‌المللی وزارت خارجه آذربایجان گفت این کشور خط آهن باکو، تبلیسی و یک بندرگاه ساحلی جدید می‌سازد تا افغانستان از این طریق به بازار جهانی راه پیدا کند. اشرف شیخ الیوف افزود که آذربایجان در صندوق کمک مالی به نیروهای افغان سهم خواهد گرفت و به شماره از محصلان افغان بورسیه های درسی می دهد. او گفت این تعهدات در گرد همایی بین المللی هفته گذشته در کابل هم شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان موضوعی میگوید به مقامات ولایت ننگرهار درباره مشکلات امنیتی ولسوالی های ناامن این ولایت راهنمودهای صادر کرده است. شماری از بزرگان قومی و علمای دینی ولسوالی خوگیانی در گرد همایی روز گذشته با حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری مشکلات خود را با وی در میان گذاشتند. قبل از این شماری از ساکنان ولسوالی های هسکمینه، پیچراگام و چپرهار از حکومت مرکزی خواسته بودند که از جنگ میان شورشیان طالب و داعشی ها در این مناطق جلوگیری کند. حنیف اتمر گفته است که از مشکلات امنیتی خوگیانی و دیگر ولسوالی های ننگرهار با خبر بوده و برای حل آن راهنمودهای صادر کرده است. گفته می شود که در نتیجه جنگ میان طالبان و داعش در ننگرهار هزاران خانواده منازل خود را ترک گفتند و خسارات هنگفت جانی و مالی به آنها وارد شده است. والیان غزنی، زابل و جوزجان به وزیر داخله پیشنهاد کردند که شمار نیروهای پلیس در این ولایت را افزایش دهد. آنها دیروز با انورالحق علومی وزیر داخله ملاقات های جداگانه داشتند. این سه والی گفتند که وضعیت امنیتی در ولایت های آنها نسبت به گذشته بهتر شده، ولی برای احتوای مشکلات امنیتی به نیروهای بیشتر پلیس نیاز دارند. وزیر داخله در برابر این درخواست گفته است که یک سلسله تلاش ها برای امنیت همه ولایات با در نظر داشت اولویت ها و همکاری مردم روی دست است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. هیلاری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. او که یکی از نامزدان مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در حزب دموکرات آمریکاست، از رهبران ایران سخت انتقاد کرد. این وزیر خارجه سابق آمریکا دیروز همچنان گفت که توافق اتمی با ایران را تطبیق خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تا زمانی که روسیه و ایران از نفوذ خود بالای رئیس جمهوری سوریه برای رسیدن به یک راه حل سیاسی مشکل در آن کشور کار نگیرد، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. فیلیپ هاموند دیروز در کمیته امور خارجی پارلمان کشورش گفت که بریتانیا ممکن آماده این باشد تا ادامه کار بشار اسد به عنوان رئیس جمهور سوریه در جریان یک دوره انتقالی را بپذیرد، در صورتی که این مسئله به ختم بحران در آن کشور کمک کند. پیش از این بریتانیا خواسته بود تا اسد وظیفه‌اش را ترک کند. هامون افزود که هر گونه راه حل بحران سوریه باید از طریق سیاسی جستجو شود نه نظامی. بحران سوریه وارد چهارمین سالش شده است. ایران و روسیه از بزرگترین حامیان اسد به حساب می آیند. در جنگ سوریه بیش از 220 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بیجا شدند. وزیر خارجه روسیه در باره نزاع سوریه با همتای آمریکایی خود صحبت کرد. نگرانی را که واشنگتن از نقش نظامی روسیه در کشور جنگ زده سوریه ابراز داشته در این گفتگو بررسی شده است. وزارت خارجه روسیه گفت وزیران خارجه روسیه و آمریکا روز گذشته درباره اوضاع سوریه و روابط دو جانبه با هم صحبت تلفنی داشتند. وزارت خارجه روسیه افزود سرگی لاروف وزیر خارجه این کشور در برابر تروریستانی که مناطق قابل ملاحظه سوریه را تصرف نموده امنیت جهان را تهدید میکند به اقدامات مشترک تاکید ورزید. مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه گفتند که 3 طیاره ترانسپورت نظامی روسیه در چند روز اخیر در سوریه نشستند. نظامیان آمریکایی میگویند نیروهای هوایی ائتلاف یک قرارگاه عملیاتی داعش را در یک میدان ورزشی در نزدیکی شهر رمادی در غرب عراق هدف قرار داده و از بین برده است. اعلامیه دیروز نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا گفت که یک انبار اسلحه گروه دولت اسلامی یا داعش را مورد اصابت قرار دادند. عملیات داعش در دره فرات و ولایت انبار از این انبار اکمال می شد. نیروهای اردوی عراق، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی که از حمایت نیروهای هوایی ائتلاف برخوردارند در اطراف شهرهای رمادی و فلوجه با جنگجویان داعش درگیر جنگند. گروه دولت اسلامی دیروز ادعا کرد که یک شهروند ناروی و یک شهروند چین را گروگان گرفته است. این گروه در بدل رهایی این گروگان ها پول تقاضا کرده است. داعش تصاویر این دو مرد را در مجله آنلاین دابق که متعلق به این گروه است منتشر کرده است. تصاویر نشان می دهند که این مردان لباس زرد رنگ زندان به تن دارند. در این تصاویر یکی از مردان اولی جوهان کریمسکارد و فستات 48 ساله از باشنده های اوسلو معرفی شده است. گفته شده مرد دیگر فنجین غوی نام دارد، 50 ساله و از باشنده های پکینگ است. اداره خط آهن دنمارک همه سفرهایی را که به این کشور از آلمان صورت میگیرد و مهاجران از طریق آن خود را از دنمارک به سویدن میرسانند لغو کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که پلیس دنمارک دیروز حرکت چندین قطار آهن را پس از آن به تعویق انداخت که صدها تن از مهاجرانی که اکثریت آنها از سوریه بودند هنگام ثبت راجستر نامهای خود از همکاری با پلیس خودداری کردند. صدها تن از این مهاجران سپس به سوی شاهرهای سویدن به راه افتادند. سویدن نسبت به دنمارک شرایط بهتر برای پناهجویان دارد. این مهاجران بیم دارند که اگر نامهایشان در دنمارک ثبت شود در سویدن به آنها پناه داده نخواهد شد. اکثریت مهاجرانی که به اروپا میآیند پناهنده شدن در سویدن یا آلمان را ترجیح میدهند. پارلمان دنمارک هفته گذشته فیصله کرد که کمک‌های به نام سوسیال به مهاجران جدید صورت نگیرد. صدها هزار مهاجر امسال به اروپا آمدند و جابجا ساختن آنها میان کشورهای اروپایی جنجال‌های برپا کرده است. و خبر آخر این که صدر اعظم عراق میگوید در ادامه اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری 123 تن از مسئولان عالی رتبه دولتی را برکنار ساخته است. حیدر العبادی در اعلامیه 4 روز چهارشنبه خود نگفت که این برطرفی‌ها در کدام وزارتخانه‌ها و ادارات صورت گرفته است. صدر اعظم عراق پس از اینکه هزاران نفر ماهی گذشته در چندین شهر این کشور علیه فساد اداری مظاهره کردند با اصلاحات رو آورد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای بقیه شنیدن موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه خواست رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا از اداره اوباما روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان متوقف شود. حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان چقدر با اهمیت است؟
از نقطه نظر مورال برای سرباز و برای مردم ما یک چیزی هست که ما در پالوی خود داریم، یک دوست را داریم. اگر چنین میشه که اینا هم خارج میشه، خواهی جا بسید مشکلات ما بیشتر زیاد میشه.
به اعتمادی یکی از نامزدان مطرح مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالای ایران.
عدم اعتماد نقطه آغاز من خواهد بود. روش من این خواهد بود که اعتماد نکن و بررسی کن.
قلعه تاریخی بست در چه وضعیت قرار دارد؟
قلعه بست که یک ابده تاریخی و فرهنگی ولایت هلمند و تمام افغانستان و منطقه می باشند در حالت بدی قرار دارند.
در برنامه در امتداد لحظه ها بیشتر خواهید شنید. برنامه حقوق بشر را نیز برایتان داریم.
اطفال و زنان و مردان زیاد را شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بعدش زندگی میکنن که در واقع خدشه‌دار شدن مو حیثیت و کرامت ذاتی انسان هستند.
سلام مجدد به شما. من ژاکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا از حکومت این کشور تقاضا کرده که روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را متوقف بسازد. نگرانی مکتورن بیری این است که افغانستان ممکن یک بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل شود. او پس از دیدار از کابل و ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی و مقامهای ناتو این سخنان را در واشنگتن ابراز کرده است. سلطان محمد سرور در این باره گزارش می دهد.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا از حکومت این کشور خواسته شد که فراخواندن عساکر آمریکایی از افغانستان را متوقف سازد تا این کشور باری دیگر به لانه دهشت افغانان مبدل نشود. مک تورنبری که تازه از مسافرت به افغانستان برگشته میگوید که او درباره فیصله هایی که رئیس جمهور اوباما در چند هفته یا چند ماه آینده درباره خارج ساختن عساکر آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد نگرانی دارد. قرار است حدود 10,000 عسکر باقی مانده آمریکا در افغانستان تا پایان سال آینده میلادی این کشور را ترک گویند و تنها شمار محدود عساکر که برای امنیت سفارت آمریکا در کابل کافی باشند در افغانستان باقی بمانند. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید اگر این کشور طبق پلان عساکر خود را از افغانستان خارج سازد، این کشور را در وضعیت آسیب پذیر به بقایای شبکه القاعده، داعش و دیگر گروه های دهشت افغان رها خواهد کرد و آنها امکان دارد حملات را علیه آمریکا در افغانستان طرح‌ریزی کنند. مکتورن بیری می افزاید که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافی خود، مناطقی که در این کشور از کنترل حکومت خارج است، پس منظر تاریخی و به علت به دست آوردن پول از کاروبار مواد مخدر در این کشور همیشه یک جای دلپذیر برای تروریستان بوده است. او می گوید رشد و گسترش گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بیشتر از آنچه است که مردم در واشنگتن فکر می کنند. جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی افغانستان میگوید که در حال حاضر حمایت معنوی نیروهای آمریکایی از قوتهای افغانی مهمتر است.
10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان وجود داره و قوتهای هواییشون وجود داره. اگر اشتراک کنند که یک جای فالیز هست یا از نقطه نظر مورال برای سرباز و برای مردم ما یک چیزی هست که ما در پالوی خود داریم، یک دوست که داریم، اگر چنین میشه که اینا هم خارج میشه و کشورهایی که در منطقه از اونا مداخله خودم میکنه، واضحه که مشکلات ما بسیار زیاد میشه.
رسانه های آمریکایی گزارش میدهند که جنرال جان کمبل، قماندان عمومی ناتو در افغانستان، در چند هفته آینده پیشنهادهای خود درباره خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را به حکومت آمریکا تقدیم خواهد کرد. مکتورن بیری، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید که او خواهان بقای درازمدت عساکر آمریکایی در افغانستان نیست، اما حکومت آمریکا باید حداقل خروج عساکر از افغانستان و مسدود ساختن پایگاه‌های قوای آمریکایی در این کشور را متوقف سازد. او در اشاره به اوضاع عراق میگوید که اگر آمریکا عساکر خود را از افغانستان خارج سازد و تنها به امنیت سفارت خود در این کشور تمرکز کند، تجربه عراق تکرار خواهد شد. آمریکا پس از آن همه عساکر خود را از عراق در سال 2011 خارج کرد که بغداد نپذیرفت که عساکر آمریکایی در برابر پیگرد محاکم این کشور مسئولیت داشته باشند. با خروج عساکر آمریکایی از عراق، مناطق وسیع این کشور به تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش درآمد و جنگ شدت یافت.
شنیدید که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از اداره باراک اوباما خواسته تا روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را متوقف بسازد. از نظر شما حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان چقدر مهم است؟ با شماره های تلفن پیامگیر ما در این مورد پیام فرستاده می توانید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700 08 46 20 00 42 02 21 12 41 38.
نه و 14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. بحث جنگ داعش و طالبان در این روزها داغ شده. نماینده های ننگرهار در ولسی جرگه به نحو این جنگ را جنگ نیابتی میان دو همسایه افغانستان می دانند. به گفته آنها پاکستان با داعش و ایران هم با طالبان کمک می کند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
برخی از نماینده های ولایت ننگرهار در ولسی جرگه می گویند پاکستان و ایران با حمایت داعش و طالبان جنگ را در برابر یکدیگر در افغانستان آغاز کردند. فریدون محمد نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران با طالبان مسلح و پاکستان با داعش کمک مالی و نظامی می کنند و میدان جنگ را در این کشور گرم نگه داشتند.
در ولایت ننگرهار دو گروه مخالف دولت که به نام های طالب و داعش یاد می شوند و آنها میان هم جنگ می کنند. این دو گروه از سوی دو کشور همسایه که داعش از سوی پاکستان و طالبان از سوی ایران اکمال می شوند و برای آنها صلاح داده می شود این یک جنگ جدید است که در افغانستان آغاز شده است.
این در حال است که از چند ماه بدین سو در شماری از ولسوالی های ولایت ننگرهار مانند اچین، پچیراگام، هسکمینه، سپینغر، خوگیانی، شیرزاد، نازیان، کوت، حصارک، بتیکوت و برخی ولسوالی های دیگر جنگ شدید میان طالبان و داعش جریان دارد. نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگم میگویند در این درگیری ها ده ها فرد ملکی کشته شده و هزاران خانواده منازلشان را ترک کردند. سعید اکرام یکی دیگر از نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگم میگوید برخی از کشورهای همسایه از فقر و بیکاری افغان ها استفاده کرده و به خاطر منافع شخصیشان درگیری ها را در این کشور دامن میزنند.
کشورهای همسایه از فقر و بیکاری مردم افغانستان استفاده کرده تا مردم از هر طرف از بین بروند و تا زمانی که آنها از سوی کشورهای بیرونی تمویل نشوند نمی توانند با امکانات دست داشتهشان جنگ را به پیش ببرند.
نماینده های مردم هشدار می دهند اگر دولت در مقابل طالبان و گروه دولت اسلامی اقدام جدی نکند دامن درگیری میان این دو گروه از ولایت ننگرهار به ولایات دیگر گسترش می یابد. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مقامات امنیتی افغان را بگیریم اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. از سوی هم احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار این مسئله را نه تایید و نه رد میکند اما میگوید که چنین جنگ بزرگ بدون حمایت کشورهای بیرونی صورت گرفتن نمیتواند. آقای عبدالرحیم زی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت
مشخصا ما در مورد تمویل آنها چیزی گفتن نمیتوانیم اما رد هم کردن نمیتوانیم که آنها بدون حمایت کدام کشور یا طرف با چنین امکانات جنگ نمایند.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور غنی پاکستان را متهم به جنگ نیابتی در افغانستان کرده بود. از سوی هم برخی از کارشناسان امنیتی به حکومت پیشنهاد میکنند که برای جلوگیری از گسترش فعالیت های داعش در افغانستان باید نیروهای امنیتی را تقویت کرده و در برابر آنان با جدیت عمل کند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش های از ولسوالی های قیصار، خواجه کنتی، شاخ و خواجه گوهر ولایت فاریاب پس از دو هفته از پایان عملیات نظامی در این ولایت دوباره به دست طالبان سقوط کردند. نماینده های این ولایت در ولسی جرگه خواستار جابجایی نیروهای بیشتر نظامی با تجهیزات هوایی و زمینی در این مناطق هستند و تاکید می کنند که خطر سقوط چندین ولسوالی به شمول مرکز این ولایت به دست طالبان وجود دارد. نظیفه محبوبی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
تا دو هفته پیش
شادمانی از بهر عقب راندن طالبان در فاریاب در چهره باشندگان این ولایت پیدا بود. اما با پایان عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت و سقوط چندین بخش به دست طالبان، شب روز را برای باشندگان این ولایت تیره ساخته است. مناطق خواجه کنتی، شاخ و خواجه گوهر ولسوالی المار و بخشای از ولسوالی قیصار در این دو هفته به دست طالبان سقوط کرده است و به گفته نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، شهر فاریاب نیز با تهدید جدی سقوط به دست این گروه روبروست. این نمایندگان هشدار می‌دهند که اگر دولت نیروهای بیشتر با تجهیزات سنگین به فاریاب نفرستد، طالبان به پیشرویهایشان تا بسیاری از بخشا راه پیدا خواهند کرد. فتح‌الله قیصاری، یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، می‌گوید چندین ولسوالی این ولایت همکنون با تهدید برگشت طالبان روبروست.
نگرانی بسیار بیشتر میشه و میگیرم ولایت فاریاب را در این نزدیکی وقت شادم با خود مواجه کنه و قیصار که بیخی به این نزدیکی وقت، چون که رویای دولتی که در قیصار در فاریاب است خیلی ضعیف است، خاصتاً این مناطق خواجه کنتی و شاخ و خواجه گوهر و حال شایدم با این نزدیکی بیشترین جای ما از دست بره. یک مرکزیت ها میمونه، مرکزیت ها را پیر نمیتونیم که در این حالاتشان مردم از هر سالو ساده خود برکده نمیتونه.
هفته گذشته که تنها ولسوالی خواجه کنتی به دست این گروه سقوط کرده بود، نمایندگان این ولایت از پیامد بعد آن هشدار دادند. اما وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای امنیتی نمیتونند در بخشی از حضور طالبان پاکسازی شده حضور داشته باشند. این در حالی است که عملیات برای پاکسازی ولایت فاریاب از وجود گروه‌های هراس افغان تا 2 ماه زمان گرفت. در این عملیات معاون اول ریاست جمهوری خود حضور داشت و هدف این کار را روحیه دادن به نیروهای امنیتی گفت. حال نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه میگویند صدها جنگجوی خارجی به ویژه جنگجویان پاکستانی در ولسوالی های جابجا شدند که 2 هفته پیش به گونه کامل از وجود مخالفان پاکسازی شده است. آنان میگویند نیروهای امنیتی افغان در حفظ بخش های پاکسازی شده در این ولایت کوتاه آمدند. اما وزارت دفاع باور ندارد که بخش های پاکسازی شده از حضور مخالفان دوباره به دست این گروه سقوط کرده باشد. جنرال افضل‌امان، رئیس اپراسیون این وزارت، انجام عملیات های 1 ماه را در کشور پردستاورد می داند و هشدار می دهد که مخالفان مسلح دولت فرصت رسیدن به اهدافشان را از دست دادند.
ما به خاطر حفظ ثبات و به خاطر سرکوب دشمن پلانای مشخص خود داریم. عملیات های بسیار موفقانه داشتیم و ساعت از وجود دشمن تصفیه کردیم. فکر نکنم اینطور ساعت را که ما در اوج ساعت تصفیه کرده باشیم دوباره طالب آمده باشه. اگر آمده باشند دزدانه، ما در پلوی عملیات خود برای حفظ ثبات از ساعت تا زمانی که مطمئن نشیم ما برای دشمن به اوجه تخلیه نمیکنند.
با این همه شماری از آگاهان نظامی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه علت سقوط دوباره بخشهای از کشور را که از وجود مخالفان پاکسازی شده است نداشتن انگیزه و تجهیزات سنگین در اختیار نیروهای امنیتی می دانند. نمایندگان مردم می گویند همکنون نیروهای امنیتی بدون در اختیار داشتن تجهیزات سنگین در 14 ولایت کشور سرگرم نبرد در برابر مخالفان مسلح دولت و جنگجویان خارجی هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. پس از یک وقفه کوتاه مرور داریم بر مطالب نشریه های غربی در باره افغانستان.
رادیو آزادی.
روزنامه تایمز مطلبی را درباره درگیری میان 2 گروه رقیب طالبان نشر کرده است. به نوشته روزنامه، این جنگ سبب شده تا نگرانی ها به خاطر پیوستن طالبان با داعش زیاد شود. روزنامه با اشاره به درگیری میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا منصور دادولا نوشته است که در جریان چند روز گذشته در این جنگ دست کم 10 تن در زابل کشته شدند. تایمز می نویسد رهبر جدید طالبان در هفته های اخیر اقدامات را علیه کسان افزایش داده که رهبری او را نمی پذیرند. روزنامه نوشته است ملا اختر محمد منصور هفته گذشته افراد خود را به زابل فرستاد تا ملا دادولا را سرکوب کنند. تایمز به نقل از جنرال محمد اکرم، یک قماندان اردوی ملی افغانستان، نوشته است ما به خاطر مداخله نمی کنیم که می خواهیم آنها با هم بجنگند. روزنامه به سخنان برخی از مقام‌های پاکستان نیز توجه کرده که گفتند اگر با طالبان به زودترین فرصت صلح نشود، این سبب 2 دستگی بیشتر میان طالبان خواهد شد و گروه‌های تندرو به شمول داعش در منطقه تقویت می‌شوند. یک مقام پاکستانی که نامش افشان نشده به تایمز گفته است ما باید به خاطر گفتگوها در مورد تلاش‌های طالبان بسیار غور کنیم، زیرا از پیش شماری از افراد این گروه علاقمند پیوستن با داعشند. و صفحه اینترنتی The Long War Journal مطلب را درباره ملا منصور نشر کرده است. در این مطلب به مخالفت آشکار دادولا با ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان هم توجه شده. نویسنده این مطلب می نویسد این رهبر ارشد سابق طالبان که در سال 2007 توسط ملا محمد عمر برکنار شده بود، ملا اختر منصور را به عنوان امیر نو طالبان رد کرد. در مطلب به اتهام ملا دادولا بر ISI نیز توجه شده است. او در یک پیام تصویری که اخیراً نشر شد، اداره استخبارات پاکستان را متهم کرد که برایش دستور داده تا حملات را در افغانستان اجرا و افراد را ترور کند. به نوشته نویسنده، در یک اعلامیه منصوب به ملا محمد عمر رهبر سابق گروه طالبان در اوایل سال 2008 گفته شده بود که ملا منصور دادولا از امارت اسلامی افغانستان فرمان برداری نمی کند و فعالیتهای را در تضاد با مقررات امارت اسلامی انجام داده است. در ادامه گفته شده بود که مقامات امارت اسلامی به همین دلیل او را برکنار کردند، به هیچ صورت در امارت اسلامی وظیفه اجرا نخواهد کرد و از این پس هیچ طالب از او اطاعت نمی کند. در مطلب گفته شده که کمتر از دو ماه بعد از برکناری دادولا، نیروهای امنیتی پاکستان او را در بلوچستان دستگیر کردند. به نوشته نویسنده، دادولا و چند رهبر دیگر طالبان در تابستان 2013 از زندان آزاد شدند. در مطلب آمده است که ملا دادولا روابط تاریخی با رهبران ارشد القاعده دارد. هیلری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور آمریکا شود، هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهید شنید.
از پیام‌های شما.
در سرتاسر کشور افغانستان جنگ است یا آقای اشرف غنی آقای دکتر عبدالله اصلا توجه قطعا ندارد. شما ببینید که در بلوچستان چقدر جنگ است، چقدر سیل است، چقدر قطعا توجه نمی‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در ولسوالی گیزاب تورزان مدت 15 سال پیش پایگاه نظامی داشت که اونا مستقیما از ایران حمایت میشد و هنوزم اونا فعالیت های ایران را پیش میبره. به این ولسوالی در ولسوالی گیزاب مستقیما فعالیت در دولت مرکزی هنوز زیادی توجه نمیکنه.
آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله به مردم تعهد دادند که ما سفره های مردم را رنگین میسازیم، بلکه نان خشک از نار حضور سفره های آنها برچیرند و مردم هم روز دست به طرف خوردن زدند از بینانی. دیگر به نظر بنده تا زمانی که دو کار آقای رئیس جمهور انجام ندهد، هرگز به ثبات نمی آید. اولین این که خیزش مردمی را اندازی نماید، دوم این که مکلفیت ایجاد کند تا مردم خدمت به وطن را شروع کند. و ما از رئیس جمهور می خواهیم که در این رابطه اقدام نماید.
تشکر از پیام هایتان. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. شنوینده ای که نام خود را ذکر نکرده نوشته که از رئیس جمهور غنی می خواهد تا جنرال عبدالرشید دوستم را به سرحد با پاکستان بفرستد، اما این شنوینده ما ننوشته که چرا. مومنیار می نویسد تا زمانی که نیروهای اربکی در افغانستان فعالیت کنند، ظلم همچنان ادامه خواهد داشت. و شنوینده دیگر نوشته که مردم به خاطر فقر و بیکاری به خارج از کشور مهاجرت می کنند، حکومت افغانستان باید معاش کارمندان ادارات دولتی را زیاد بسازه. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سلام، سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدان باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهمه دی نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم احمد هنایش.
آذربایجان وعده نمود که در بخش های ترانسپورت، انرژی و تکنیک با افغانستان کمک میکند. ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید با مقامات ولایت ننگرهار درباره مشکلات امنیتی ولسوالی های ناامن این ولایت راهنمودهایی را صادر کرده است. والیان غزنی، زابل و جوزجان به وزیر داخله پیشنهاد کردند که شمار نیروهای پلیس در این ولایت ها افزایش یابد. هیلاری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تا زمانی که روسیه و ایران از نفوذ خود بالای رئیس جمهور سوریه برای رسیدن به یک راه حل سیاسی مشکل در آن کشور کار نگیرند، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه روسیه درباره نزاع سوریه با همتای آمریکایی خود صحبت کرد. نظامیان آمریکایی میگویند نیروهای هوایی ائتلاف یک قرارگاه عملیاتی داعش را در یک میدان ورزشی در نزدیکی شهر رمادی در غرب عراق هدف قرار داده و از بین برده است. گروه دولت اسلامی دیروز ادعا کرد یک شهروند نروژ و یک شهروند چین را گروگان گرفته است. اداره خط آهن دنمارک همه سفرهایی را که به این کشور از آلمان صورت میگیرد و مهاجران از طریق آن خود را از دنمارک به سویدن میرسانند لغو کرد. و صدر اعظم عراق میگوید در ادامه اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری 123 تن از مسئولان عالی رتبه دولتی را برکنار ساخته است.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که هنایش گفت، هیلری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. او که یکی از نامزدان مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری 2016 در حزب دموکرات آمریکا و وزیر خارجه سابق آن کشور است، دیروز همچنان از رهبران ایران با شدت انتقاد کرد. سلطان محمد سرور در این باره گزارش می‌دهد.
هیلری کلینتون می‌گوید اگر رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، توافق اتمی با ایران را تطبیق خواهد کرد. اما اگر تهران از این توافق تخطی نمود، در استفاده از اقدام نظامی تردد نخواهد کرد. او در خطاب به رهبران ایران گفت: پیام من به رهبران ایران این است که آمریکا به شما اجازه نخواهد داد که به اسلحه اتمی دست یابید. وزیر خارجه پیشین آمریکا و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده این کشور ضمن اظهارات دیروز در مرکز مطالعات بروکینگز افزود که به عنوان رئیس جمهور برای دفاع از آمریکا و متحدین آن هیچ گونه اقدام ضروری را دریغ نخواهد کرد. ایران این اتهام را که گویا این کشور در عقب برنامه اتمی خود سعی دارد اسلحه اتمی را تهیه کند همواره رد کرده است. خانم کلینتون ضمن اشاره به اینکه شخصا در مذاکرات اتمی طولانی با ایران اشتراک داشته، توافق اتمی با این کشور را به عنوان بخش از یک استراتژی وسیع برای شرق میانه ستود، ولی باز هم تاکید کرد که این توافق اقدام برای عادی سازی روابط با ایران نیست. او گفت که به رژیم ایران باور کرده نمیتواند. My starting point will be one of عدم اعتماد نقطه آغاز من خواهد بود. روش رئیس جمهور رونالد ریگان درباره اتحاد شوروی را شما بیاد دارید. اعتماد کن ولی بررسی کن. روش من این خواهد بود که اعتماد نکن و بررسی کن. سخنان خانم کلینتون همزمان با آمادگی کنگره برای بحث درباره توافق اتمی ایران ایراد شد. دموکرات ها آرای لازمه برای جلوگیری از رأی‌گیری در مورد این توافق در کنگره به دست آوردند. اما جمهوری خواهان سعی دارند مخالفت در کنگره و جامعه یهودیان امریکا با این توافق را شدت بخشند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. خبرنگار رادیو آزادی شنیدید که هیلری کلینتون هشدار داده که رئیس جمهور آمریکا شود، هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می‌کند؟ ویژه برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا.
از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. نشرات ما تا ساعت هفت شام ادامه می‌یابد. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و با تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهوم را افاده میکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض میکنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتابهای مختلف، در گفته های مختلف به این معنا استفاده شده. به این خاطر هم است که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هست، یعنی انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع تمام محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. ما وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه، که دیدگاه دینی، از دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگری که ما در زمینه میتونیم از او یاد بکنیم دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی، برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم، که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده، مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه سه نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست. هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن مگه انسان از آنجایی که انسان هسته دارای کرامت هسته، از آنجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از آنجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هسته. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان است، که انسان موجود عقلانی هست، که این نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان ها میخواهد که اول خود و بعد دیگران را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از آنجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفه وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شوه و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم مستاقش. آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا و بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از اینکه خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. در پایان برنامه شما میپرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چه حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، آنچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه، که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بعدش زندگی میکنن، که در واقع خدشه‌دار شدن ما حیثیت و کرامت ذاتی انسان هست. نکته دیگه هم فساد اداری هست. آنچه در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عمل بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شود. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری، چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست. و این دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه، در واقع دلالت بر عرضی میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست، افرادی که دارای معلولیت هست، اینا با القاب زشت صدا میشه، عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینها سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوه. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی، اینا دلالت بر خدشه‌دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشن. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان، به خصوص زنان را اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشن. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست، آمار بالایی را نشان میده که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شوه.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، این بار در امتداد لحظه ها را با قلعه مستحکم آذین می‌بندیم که با نامش شهرش را مشهور ساخته است.
دیوارهایی که در چهار اطراف قلعه قد داره برشان بسیار زیاد است، موتر میتونه اکثر از او بره.
بله شنونده های عزیز، افغانستان دارای اماکن و مناطق تاریخی و باستانی زیاد است. یکی از این اماکن که بقایایش تا امروز دیده می شود قلعه بست می باشد. این قلعه در ولایت هلمند که مرکز آن لشکرگاست قرار دارد. موقعیت قلعه بست طور است که در 125 کیلومتری سمت غرب قندهار و در فاصله 8 کیلومتری شهر گرشک و در نقطه تلاقی دو دریای نامدار هلمند و ارغنداب بنا شده است که هرگاه بالای این قلعه استاد شوید تمام شهر لشکرگاه معلوم می شود. انجینیر وحید الله الفت باشنده شهر لشکرگاه که بارها از قلعه تاریخی بست دیدن نموده است، در مورد موقعیت سوق الجهیشی این قلعه می گوید.
قلعه بست بسیار موقعیت استراتژیک شهر لشکرگاه قرار دارد که در نقطه یک جا شدن اینمی دو دریا قلعه بست موقعیت دارد. بناها و دیوارا و ساختمانی که در این قلعه ساخته شده فعلا که ما میبینیم، از ساختمانش ما برای ما معلوم میشه که در او زمان تقریبا قبل از ظهور اسلام چقدر مردم رسیده بودن و چقدر بناهای خوب اونا میساختن. فعلا که قسم یک تپه است و در او تپه که بالا شوین از اونجا شهر لشکرگاه معلوم میشه که در او وقت لشکرگاه که جای لشکر برشان میگه او شهر نظامی بود. تقریبا بسیار قلعه‌های دیگه از سر این تپه معلوم میشه که او هم به حالت بسیار وخیم قرار داره و وقتی که ما میریم طرف قلعه بست که میریم، اول ما میبینیم که میدان هوایی دست چپ ما قرار داره که فعلا به نام میدان هوایی بست مشهور است. دست چپ زمین‌های بسیار زراعتی هستند که مردم در اونجا کشت میکنند و یک سرک که نو از طرف موسسات بین‌المللی ساخته شده، سرک سنگ است، نارسیده به قلا. ما مشاهده میکنیم یک قلای بسیار بلند مثل تنور وار یک چیزی ساخته شده. گفته میشه که یک تنوری بود که در اینجا یک بیبی نان پخته میکرد در این تنور و او را باز به یک لشکر که اونجا می بود و برای از اونا توزیع میکردن. درختای اونجا هستن که اونها هم برای ما اونم قدامت قلا را نشان میده. بعد از اینکه وقت داخل میشیم، دیوار بسیار بزرگ تقریبا در حدود 6 متر یا 5 متری تو شاید اندازه ایشان باشه، اینمی دیوار از این داخل میشیم، دروازه دخولی ایشان از خود قلا که هستن شاید در حدود 1 کیلومتر مربع باشه، ولی قلاهایی که مربوط قلای بست میشه 5 کیلومتر مربع باشه.
با گواهی روایات محلی که سینه به سینه نقل گردیده، مؤسس قلعه بست انوشیروان عادل است و هدف اعمار این قلعه محل بود برای دادخواهی و ستاندن حق مظلومان. نظر بر روایت که وجود دارد، اندکی پایین تر از قلعه در رواق بست زنجیر آویخته بود که به قلعه امتداد داشت و در انجام این زنجیر که در داخل قلعه قرار داشت زنگ آویزان بود که با کشیدن زنجیر زنگ به صدا در می آمد و هرگاه شخصی نزد انوشیروان به خاطر دادخواهی می آمد، با کشیدن زنجیر به انوشیروان که در داخل قلعه زندگی می کرد می فهموند که مشکل دارد و انوشیروان وی را به داخل قلعه احضار می کرد و جویای احوالش می گردید. در مورد روایت نیز وجود دارد که حبیب الله رفی، مشاور در اکادمی علوم و نویسنده افغان، قصه می کند.
در بست یکی قلعه است و یکی هم یک رواق است. تعمیرات قلعه که دیده شده به سبک غزنوی است، یعنی 1000 سال پیش ساخته شده. اما درباره رواق روایت های موجود است که پیش از اسلام هم موجود بود، چنانچه یک روایت فولکلوری است که در دوره انوشیروان عادل میگن که روزی یک خری از راه تیر می شد و به زنجیر تماس کرد و زنگ زنجیر به صدا در آمد. انوشیروان هم کرد که بیارن آریز و وقتی که آمدن دیدن که یک مرکب است اونجا استاد است. وقتی که بردن دیدن که مرکب بسیار لاغر بود، گفت که صاحبش پیدا کنن، به خاطر از اینکه ایره کار سرش میکنه اما غذای لازم برش نمیده، باید او حاضر شوه تا درباره مرکب خود از عدالت کار بگیره. اونمو بود که شخص حاضر کرد و توصیه کرد که مرکب خود غذای لازم بده تا او چاق شوه و کار کرده بده.
قلعه بست 1000 سال قبل به حیث پایتخت حکمرانان و شاهان بود که این قلعه از شکوه و دبدبه خاص برخوردار و منبع غرور پادشاهان بود. اما امروز آن قلعه با عظمت مانند یتیمی که با یخن چاک و پاره پاره مایوسانه می نگرد در عدم توجه قرار دارد. اکنون غرور جوش و خروش نمی کند، چرا که حالا شاهان در آن نیست. حالا ایام نابودی خود را مایوسانه سپری می کند به سبب که هر آن غاصبان زمین از حریم آن قلعه می کاهند. آقای الفت، باشنده شهر لشکرگاه، درباره نام قلعه بست و وضعیت فعلی آن چنین اشاره می کند.
تاریخچه‌شان که شنیدیم یک روایتی تو میگه که در وقت نوشیروان عادل ساخته شده که در او وقت او یک وزیر داشت به نام بستک یاد میشد و او در این قلعه بسیار زیاد زحمات کشید و بعد از او به نام عظیم مشهور شد، به این خاطر برشان قلعه بست میگن. و روایت دیگری است که تقریبا قبل از تولد شدن حضرت عیسی علیه السلام، تقریبا 3000 سال قبل این قلعه ساخته شده. گپ دیگری که مهم از بسیار اویی است که هر روز زمینای قلعه‌های تاریخی از تاریخ زورمندان و از تاریخ باشندگان محل غصب میشه و آهسته آهسته ای در حالت تخریب قرار داره. فعلا یک ساحه که قلا از او شروع میشه و در پهلوی شهر لشکرگاه به نام قلعه کهنه یاد میشه. اونمو قلعه کهنه که در اونجا زندان یا محبس مرکزی ولایت هلمند هم قرار داره، مکمل حال یک قریه گشته و بناهای تاریخی که قبلا در اونجا موجود بود و حال در حالت تخریب شدن است. و ای اگر امکان ازی است که اگر سر ازی کار شوه و ای طبقای دیگه که زیر خاک حال قرار داره اینا کشیده شو، امکان ازی است که اثر قدیمی شاید دایی وجود داشته باشه. در واقع ایره نمیکنن که سر ازی کار اساسی کنه و ترمیم کنه ایره و به سطح جهانی شهرت پیدا کنه. ما امیدوار هستم که مسئولین دولتی و نهادهای بین المللی برای قلعه زیاد توجه داشته باشه.
قلعه بست دارای چند منزل بود. در هنگام زمامداری مغلها قلعه بست به شکل یک قلعه جنگی درآمد. این قلعه شکل برج محکم را دارد و در تمام جوانب آن تعمیرات دیگر اعمار گردیده است. گفته می شود که منازل بالای قلعه بست مخصوص اقامت حکمرانان و عساکر بود. و در منزل تحتانی یا نزد زندانیان مواظبت صورت می گرفت و در قسمت زیرزمینی آن تونل نیز موجود بود. نظر به روایات در سالهای جنگ داخلی در افغانستان، شب هنگام از قلعه صداهای عجیب و غریب شنیده می شد و می گویند ماری در آن پیدا شد که به مردم ضرر می رسان. باز هم آقای الفت نظر به روایات مردمی در مورد قلعه باز معلومات می دهد.
قلعه ساخته شده در تقریبا 7 طبقه گفته میشه که ای بود و یک قصه ای بود که چند دفعه که سر از قلعه حمله شدن مردمایشان که اونجا محاصره بودن و لشکری که در اونجا بودن، اونا به خاطر 7 طبقه در طبقه آخرشان یک راه را به دریای هلمند کشیده بودن، میرفتن از زود به دست هاو میگرفتن و در اینجا باز میآوردن از استفاده میکردن که او راه را به هیچ صورت نتونستند. وقت اسکندر مقدونی که سر از حمله کردن با دن چنگیز و علاءالدین جهانسوز و تیمور لنگ ای قلعه حمله کرده بودند، در اون وقت لشکر از اینا نتونستن که اینمی راه را سرشان بند کنند. اینمی طبقات فعلا 4 طبقهشان فعلا باقی بوند، طبقه 4مشان بسیار کم مشاهده کرده میتونن. وقتی که پایین میشن در وضعیت بسیار بد قرار دارند که یک وقت به حیث زندان از استفاده میشدن و میگفتن که یک مار در اونجا وجود داشت که وقتی که صدا میکشیدن در شب و بیرون میآمدن مردما را میکشتن کسی که نزدیک بودند. و بعد از اینکه مجاهدین آمدن در دوران مجاهدین هم پیشی قلا زیاد از طرف شو نمیتونستم که برن، یک قسم صداها بلند میشدن.
کمان یا رواق باست که کمی پایین تر از قلعه قرار دارد، از لحاظ زیبایی مهندسی و ظرافتی که در آن بکار رفته یکی از شهکارهای مهندسی آن عصر به شمار می رود که عکس های از آن در بانک نوت ها وجود دارد. مانند همه آثار تاریخی، روز تا روز دارای اهمیت بیشتر می شود. برای اینکه بدانیم به خاطر بازسازی قلعه باست کدام اقدامی از طرف مسئولین دولتی و یا غیر دولتی صورت گرفته است یا خیر، سخنانی را با یکی از مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند انجام دادیم که وی خودش را معرفی نموده در مورد بازسازی قلعه باست میگوید.
من علی شاه مظلومیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ هلمند هستم. قلعه باست که یک ابده تاریخی و فرهنگی ولایت هلمند و تمام افغانستان و منطقه می باشند، در حالت بدی قرار دارند. ما از طرف مقام ولایت با ادرس ارگانای محل پیشنهاد روان شدن. همچنان ما وزارت اطلاعات و فرهنگ خود در جریان گذاشتیم. از طریقی وزارت با یونسکو ملل متحد رابطه گرفتیم و کوشش نمودیم که توجه آنها با طرف قلعه باست توجه سازم. بهانه میکنند که در هلمند وضع امنیتی خوب نیست. با او اطمینان دادیم که منطقه قلعه باست پر امن است و امنیت قلعه باست 100% تامین است. خصوصا وزارت ما در جریان هستند از طرف یونسکو و سازمان های دیگه جهانی کاری آنها بگیرند و امی کار شروع بکنند و عدد دادند.
در زمان غزنویان در زمین های اطراف قلعه باست زراعت و مخصوصا کشت تربوز، زردالو و انگور صورت می گرفت. در این عصر شهر باست حکم یک شهر تجارتی را داشت و مهمترین بازار برای تبادله اجناسی که از هندوستان، بلوچستان و خراسان می آمد بود. ارتباط این شهر تجارتی با آن طرف دریا توسط قایق‌ها صورت می‌گرفت. مگر امروزه با تأسف که قلعه باست مانند سایر آبده‌های تاریخی در حال انهدام قرار گرفته است که اگر توجه به آن نشود شاید مشت خاک از آن باقی نماند و به گفته مردم آن دیار دیگر سیاحی از آنجا رد نخواهد گردید. شنونده‌های عزیز، هرگاه در برنامه نظر و پیشنهاد داشتید می توانید آن را با ما شریک سازید. آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. سعادتمند باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.